صبحانه با خبر.
درود بر آفتاب، آفتابی که از مشرق جان ما برمی آید و ما را با آب و آینه پیوند می دهد. زندگی سبز، عشقها آبی و آرزوهای ما سرخابی اند. پا به پای پیام‌آوران بهار در جشنواره معطر روزگار حضور می‌یابیم و آسمان نوروز را از رنگین کمان مهر آذین می‌بندیم. ایران جان ما گلفشان باد. صبح جمعه عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. صبحانه با خبر رادیو فردا پس ساعت 7 بامداده. جمعه 11 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی است. دیدید چقدر زود گذشت؟ این روز برابر با 30 ماه مارس سال 2012 میلادی. الهی روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. همکارم کیان معنوی با بخش خبر صبحانه با خبر اینجاست و اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم.
با درود فراوان. نشست یک روزه سران اتحادیه عرب در بغداد روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این نشست که با حضور 9 تن از سران 22 عضو کشورهای اتحادیه عرب تشکیل شد، خشونت و خونریزی در سوریه محکوم شده و از طرفین درگیر خواسته شده برای یافتن راه حل سیاسی گفتگوها را آغاز کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با برگزاری این نشست در بغداد در نزدیکی سفارت ایران در این شهر انفجاری به وقوع پیوست. به گفته یکی از مسئولان پلیس عراق این انفجار ناشی از شلیک خمپاره بوده و تلفات جانی در پی نداشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه وارد عربستان سعودی می شود تا در مورد بحران سوریه و وضعیت پرتنش برنامه هسته‌ای ایران با رهبران آن کشور رایزنی کند. دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای و نیز سیاست‌های مربوط به نفت و انرژی دارای تفاوت دیدگاه هستند. عربستان سعودی در مورد سوریه خواهان مسلح کردن نیروهای اپوزیسیون بشار اسد است، حالانکه ایالات متحده می‌گوید چنین اقدامی ممکن است منجر به جنگ داخلی در سوریه شود. در مورد مشکلاتی که ممکن است در پی تحریم نفت ایران بروز کند، ایالات متحده بیمزان دارد که در صورت استفاده کشورهای وارد کننده نفت از ذخایر نفتی خود، عربستان سعودی تولید نفت خود را کاهش دهد. ایالات متحده و عربستان سعودی که از دهه 40 میلادی متحدان راهبردی محسوب می‌شوند، از سال گذشته و با آغاز اعتراضات در کشورهای عربی در خصوص مواجهه با این ناآرامی‌ها نیز اختلاف عقیده پیدا کردند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد در پی پخش ویدیوی زنان نینجا، معاونت رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد کارت خبرنگاری 11 کارمند این خبرگزاری در ایران را ضبط کرده است. به گزارش رویترز، مذاکرات با مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران بر سر این موضوع در جریان است. رویترز اعلام کرده است که در پی شکایت باشگاه زنان نینجا در کرج، اشتباه مورد اعتراض آنها را اصلاح کرده است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش داد در ابتدای این ویدیو با عنوان هزاران زن نینجا به عنوان تروریست در ایران آموزش می‌بینند منتشر شد که بعداً به صورت 3000 زن در ایران به عنوان نینجا آموزش می‌بینند اصلاح شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در این مورد ابراز عقیده‌ای نکردند. چهارمین نشست رهبران قدرت‌های اقتصادی نوظهور موسوم به کشورهای بریکس شامل چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در دهلی نو برگزار شد. منموهن سینگ، نخست وزیر هند و رئیس این نشست، با انتشار بیانیه پایانی این نشست از جمله گفت تنها راه حل مشکلات سوریه و ایران گفتگوست. این بیانیه همچنین هشدار داده است که اگر اجازه داده شود کشمکش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران به برخورد بیانجامد، پیامدهای مهلک به بار خواهد آمد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه در آخرین روز سفرش به ایران با آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار گفت که ایران از اصلاحات در سوریه حمایت می‌کند، اما جمهوری اسلامی با هر گونه طرح پیشنهادی آمریکا در رابطه با مسائل سوریه مخالف است. بنابر گزارش‌ها، محور گفتگوهای مقام‌های ارشد ایران و ترکیه بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یک گروه با نفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار آن شد که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود با ایران را متوقف کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید سرمایه‌گذاری‌های جدید کارخانه جنرال موتورز در کارخانه پژو سیتروئن باید برای موارد احتمالی نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار گیرد، چرا که پژو دارای بازار مهمی در ایران است. در واکنش به این موضوع، دو کارخانه جنرال موتورز و پژو اعلام کردند که پژو پیشاپیش ارسال تجهیزات و قطعات لازم برای مونتاژ خودرو در ایران را متوقف کرده است. و آخرین خبر این که گزارش‌ها حاکی است جسد محمد مراح، تروریست اسلامگرای فرانسوی الجزایری، روز پنجشنبه در شهر تولوز فرانسه به خاک سپرده شد. توافق بر سر محل دفن این تروریست پس از آن حاصل شد که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه خواستار به خاک سپرده شدن جسد محمد مراح در آن کشور شد. محمد مراح هفته گذشته پس از آن که 7 تن از جمله 3 کودک را در شهر تولوز به قتل رساند، به هنگام گریز از آپارتمانش به دست پلیس کشته شد.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدید و کیان 23 دقیقه دیگر باز خواهد گشت تا باز هم ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. و ما همان گونه که در خبرها شنیدید، نشست سران اتحادیه عرب روز پنجشنبه در بغداد، پایتخت عراق، برگزار شد. همکارم بابک غفوری آذر از تحولات این نشست و تصمیمات آن گزارشی دارد.
سران اتحادیه عرب در پایان نشست خود در بغداد خواستار گفتگو میان حکومت سوریه و مخالفانش شدند و همچنین از حکومت بشار اسد خواستند تا فوراً موارد متعهد شده در طرح 6 ماده‌ای کوفی عنان را به مورد اجرا بگذارد. این سران در بیانیه پایانیشان همچنین آنچه را خواسته‌ها و آرمان‌های مشروع مردم سوریه در دستیابی به آزادی و دموکراسی خواندند مورد تایید قرار دادند. مطابق این بیانیه، اتحادیه عرب هر گونه مداخله خارجی در سوریه را رد می‌کند و البته در بیانیه خود کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای حکومت سوریه در بابا عمرو را قابل ارزیابی به عنوان جنایت علیه بشریت می‌داند. در بیانیه پایانی اتحادیه عرب اشاره‌ای نیز به موضوع کنارگیری بشار اسد از قدرت نشده است. بغداد در میان تدابیر شدید امنیتی برای نخستین بار پس از سقوط حکومت صدام حسین میزبان نشست سران اتحادیه عرب بود. از میان 22 کشور عضو اتحادیه عرب به جز سوریه که به دلیل تعلیق عضویتش در نشست بغداد غایب بود، رهبران 10 کشور به بغداد رفته بودند. از مهمترین رهبران حاضر در نشست، شیخ صباح احمد الصباح امیر کویت بود که برای نخستین بار پس از حمله عراق به کویت در دوران حکومت صدام حسین به این کشور رفته است. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان نیز که از سوی دادگاه بین المللی لاهه تحت تعقیب قضایی قرار دارد در نشست بغداد شرکت کرده بود. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل که در نشست اتحادیه عرب به عنوان یکی از سخنرانان سخن می گفت، در نطق خود از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که هرچه سریعتر برای اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، اقدامات لازم را انجام دهد.
ضروری است که بشار اسد تعهداتی را که پذیرفته فوراً عملی کند. دنیا منتظر مشاهده عملی اجرا شدن تعهدات است. وقتی برای تلف کردن باقی نمانده است.
جا جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که ریاست نشست را هم بر عهده داشت، در سخنرانیش از آنچه خشونت‌ها و حمام خون در سوریه نامید ابراز نگرانی کرد.
و نحن نؤكد رفضنا لكافة اعمال العنف وسفك الدماء نجدد دعوتنا الى السعي.
آقای طالبانی در صحبت‌هایش بر ضرورت یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه از طریق اتحادیه عرب با استفاده از تلاش‌های میانجیگران بین‌المللی به ویژه کوفی انان و همچنین احترام به خواسته مردم سوریه در انتخاب حکومتشان به شیوهی دموکراتیک بدون هر گونه مداخله خارجی تأکید کرد. اظهارات جلال طالبانی در ادامه گفته‌های هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بیان شد که چهارشنبه شب پیش از آغاز نشست صریحاً گفت اجلاس بغداد خواستار تشدید فشار بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای کنارگیری از قدرت به عنوان گام اول در راه پایان دادن به خشونت در آن کشور نخواهد شد. این موضع‌گیری برخلاف سیاست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که میگویند بشار اسد با توسل به خشونت و کشتار وسیع شهروندان کشورش اعتبار و صلاحیت ادامه حکومت بر سوریه را از دست داده و باید از این سمت کنارگیری کند. در نشست روز پنجشنبه بغداد حضور چهره‌های جدیدی به نمایندگی از لیبی، مصر، تونس و یمن، چهار کشوری که نظام‌های آنها در سال گذشته طی انقلاب‌های مردمی سرنگون شدند، از مسائل جالب توجه بود. علاوه بر بحران سوریه، روابط عرب و اسرائیل، شرایط اقتصادی عرب و مسائل بین‌المللی مرتبط با این کشورها از دیگر موضوعات در دستور کار اجلاس اتحادیه عرب بود.
بله، نشست سران اتحادیه عرب روز پنجشنبه در بغداد پایتخت عراق برگزار شد و گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که برای این اجلاس سایه انداخته بود، سطح هیئت‌های شرکت کننده در این اجلاس بود. دیگر همکارم مراد ویسی درباره سران کشورهایی که در نشست بغداد غایب بودند گزارشی دارد.
در اجلاس سران کشورهای عربی در بغداد شماری از رهبران کشورهای عربی غایب بودند. پادشاهان عربستان، بحرین، اردن و مراکش، سلطان عمان، امیران قطر، امارات و رئیس جمهور الجزایر و برخی دیگر از کشورهای عرب. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن میگوید
غایب بزرگ عربستان سعودی است. عراقی‌ها خیلی تلاش کردند در آستانه کنفرانس به نوعی عربستان رو راضی کنن. سعودی‌ها به شدت با آقای مالکی مخالفن، او رو عامل جمهوری اسلامی میدونن و همه تلاش‌ها رو برای اینکه مالکی سفری بکنه، بره و دیدار بکنه جلوشو گرفتن.
علیرضا نوریزاده معتقد است عدم حضور سران پنج کشور از شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس در نشست بغداد نوعی تصمیم جمعی بوده است.
یعنی به نظر میرسه شورای همکاری خلیج فارس یه تصمیم جمعی داشتن، مثلا قطری ها که در جاهای دیگه جلو هستن در تغییر نظام ها، در مورد عراق از اون ابتدای موضع منفی داشتن و شماری از افراد و وابستگان بعث و رژیم عراق به قطر رفتن، در اونجا زندگی میکنن، همینطور در امارات، مثلا آقای صحاف در امارات زندگی. کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور کلی نظر مثبتی نداشتن. اگه کویت هم مشارکت بالایی داره، به خاطر اینکه آقای مالکی اخیراً از کویت دیدار کرد و الان سر و صدا در عراق بلند شده که چه امتیازهای بزرگی به کویت داده در مقابل مشارکت کویت در سطح عالی در کنفرانس سران عرب.
با این وجود بودند کشورهای دیگری هم که در نشست بغداد در سطح سران شرکت نکردند. علیرضا نوریزاده:
در مورد اردن البته نخست وزیر شرکت کرده، یعنی بنابراین سطح مشارکت اردن نسبتاً سطح بالایی است، اما به هر حال در سطح رهبر نیست. همینطور در مورد مغرب، گوین که پادشاه مغرب در بسیاری از کنفرانس های سران شرکت نکرده، یا وزیر خارجه یا نخست وزیر سرپرستی هیئت رو بر عهده داشته. غیبت الجزایر البته تا حدی تعجب برانگیز بود. مصری ها به وزیر خارجه اکتفا کردن، توجیه پذیرم است، برای اینکه مصر الان در یه شرایط خاص هست. خب رئیس شورای نظامی اگر میرفت در این حال ممکن بود مورد اعتراض ارگان های جامعه مدنی، پارلمان و غیره قرار بگیره. نخست وزیرم باز در صفت نخست وزیر موقت نمیتونست نماینده مطلوبی برای دولت مصر باشه.
یکی دیگر از کسانی که غیبتش در اجلاس بغداد به چشم می‌خورد، معمر قذافی رهبر پیشین و مقتول لیبی بود که اگر در اجلاس حاضر می بود در کرسی ریاست می نشست و ریاست را از لیبی به عراقی ها تحویل می داد. اما مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی به جای وی در نشست بغداد حاضر بود و بهار عربی را تبریک گفت و از راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه حمایت کرد.
فخامة الرئيس جلال الطلباني اصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السيدات والسادة.
و اما در نهایت نشست سران کشورهای عربی در بغداد را باید از نظر سطح شرکت سران کشورهای عربی چگونه ارزیابی کرد؟ علیرضا نوری‌زاده.
آنچه امروز ما در بغداد دیدیم مهم بود که آقای بانکیمون اونجا حاضر بود، دبیرکل اتحادیه عرب هم به طبیعت حال بود و همینطور آقای احسان اوغلو دبیرکل سازمان کشورهای اسلامی. در این سطح طبیعتاً سطح بالا بود و ولی از نظر تعداد پادشاهان، امرا و رؤسای جمهوری شاید کم رنگ‌ترین کنفرانس سران عرب باشه.
با وجود تمامی این مشکلات و چالش‌ها، عراقی‌ها از اینکه بغداد پس از بیش از دو دهه میزبان نشست سران عرب بوده آشکارا راضی و خوشنود به نظر میرسند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در این آخرین جمعه ایام نوروزی مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ما بشنوید که شرکت فرانسوی اتومبیل سازی پژو تحویل قطعات به ایران را متوقف کرده. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس میریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم دوانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به نوشته رسانه‌های بامداد امروز پاریس، شرکت اتومبیل سازی پژو که مهمترین شریک خارجی صنعت خودروسازی ایرانه، تحویل قطعات به ایران رو متوقف کرده. آیا این تصمیم به دلیل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی گرفته شده و یا اینکه دلایل دیگری داره؟
این خبر در دو رسانه عمده اقتصادی صبح جمعه پاریس، سایت اینترنتی لاتریبون و روزنامه لزکو بازتاب مهمی داشته. شرکت فرانسوی که قطعات دو خودروی پژو 206 و پژو 405 رو برای مونتاژ به ایران تحویل میده، صدور این قطعات رو در ماه فوریه به ایران متوقف کرده. توقفی که در ماه مارس هم تکرار شده و به احتمال زیاد گویا جنبه دائمی به خودش میگیره. این تصمیم طبعا با مجازات های اقتصادی علیه ایران ارتباط داره، ولی در مورد دلایل مشخص اون دو روایت متفاوت عرضه شده. روایت اول این هست که با توجه به وحدتی که به تازگی بین شرکت فرانسوی پژو و شرکت آمریکایی جنرال موتورز برقرار شده و با توجه به اینکه جنرال موتورز از این پس 7% سهام پژو رو در اختیار داره، آمریکایی‌ها از شرکت فرانسوی خواستند به همکاریش با ایران پایان بده. اما روایت دوم متعلق به سخنگویان شرکت فرانسوی پژو هست که میگویند تصمیم به قطع تحویل قطعات به ایران به دلیل دشواری‌های بانکی ناشی از مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده، چون که پژو از تضمین‌های بانکی لازم برای بازرگانی با ایران محروم شده و برای دریافت پول قطعات تحویلی هم مشکل پیدا کرده، به همین دلیل مجبور شده صدور این قطعات به ایران رو متوقف بکنه.
آقای خاوند، تصمیم به قطع همکاری با ایران چه پیامدهایی میتونه برای شرکت پژو داشته باشه؟
بازار ایران برای شرکت پژو دومین بازار بعد از فرانسه است و پژو در سالهای 2010 و 2011 میلادی هر سال برای نزدیک به 450 هزار خودرو قطعه به ایران تحویل داده. این تعداد خودرو معادل 21% خودروهایی است که پژو در دنیا میفروشه. بنابراین بازار ایران برای پژو خیلی خیلی مهمه. تصمیم شرکت فرانسوی در مورد قطع صدور قطعات به ایران باعث شده 350 کارگر این شرکت بیکار بشن. حضور پژو و همینطور رنو، دیگر خودروساز معتبر فرانسوی در ایران، حضوری از قدیمی و طبیعی است که اینها از قطع رابطه با ایران خوشحال نیست نیستند و از این میترسند که شرکت‌های چینی یا کره‌ای جای اونها رو در بازار ایران بگیرند.
اصولا صنعت خودروسازی در ایران در چه وضعیتیه و مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی چه تأثیری بر این صنعت داشته؟
ایران مهمترین صنعت خودروسازی خاورمیانه رو داره و در سطح جهانی هم با ساخت حدود 1,600,000 خودرو نزدیک به 2 برابر ایتالیا در رده 13 جا داره. منتها خودروسازی ایران از لحاظ منافع درازمدت اقتصادیش موضوع یک بحث دائمی هست در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی و منتقدها بر کیفیت پایین، قیمت بالا و همینطور بر خورداری این صنعت از یک بازار شبه انحصاری تاکید میکنند. به هر حال دستیابی صنعت خودروسازی ایران به بازارهای خارجی هنوز خیلی محدود است و اگر خودروسازی ایران بخواد از قدرت رقابت واقعی برخوردار بشه، باید بتونه در شرایط عادی با شرکت‌های پیشرو جهان همکاری داشته باشه. تحریم مسلماً به اون ضربه میزنه.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا فردا و صبحانه با خبر دیگری. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد. تا فردا.
اگر گپ و گفتی با ما دارید شنوندگان گرامی رادیو فردا، گپ و گفتتون رو با صبحانه با خبر امروز جمعه میتونید با شماره پیامکی رادیو فردا در میان بگذارید. 2-0-420-603-87-41-50 2-0-420. این پیش شماره همیشگیه برای اتصال به جمهوری چک و همچنین شهر پراگ و پس از اون 603-87-41-50. یادم رفت بگم که جمهوری چک و شهر پراگ جاییست که ما در اون هستیم و شما صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. و اما شماره پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا جاییست که شما میتونید پیام هاتون رو با صدای خودتون ثبت کنید و ما میتونیم اونها رو بعدن در برنامه های گوناگون براتون پخش کنیم، به ویژه اگر خطابتون به ما باشه در صبحانه با خبر اون رو خواهید شنید. و ما عزیزان، اگر از شما میپرسیدیم که به چه آهنگی علاقه مندید و دوست دارید که کدام ترانه رو همین امروز در همین برنامه بشنوید، چه میگفتید؟ لحظاتی به اون فکر کنید تا یک آگهی بشنویم.
آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی.
ثانیه‌های مانده به سال تحویل، تیک تاک تیک.
امسال برعکس سال‌های پیش، یک نگاه‌هایی بر صورت نورانی شخص اول مملکت انداخت.
سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می‌کنه.
هر 10 تومن میشه یک دینار.
شنوندگان رادیو فردا از ما خواستند برنامه ویژه نوروزی کامبیز حسینی رو دوباره پخش کنیم. جمعه 11 شب به وقت ایران میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید.
راستی یادم رفت بگم. info@radiofarda.com info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. شما میتونید از طریق SMS، ایمیل و همچنین گذاردن پیام بر روی شماره پیامگیر رادیو فردا با رادیوی خودتون در تماس باشید. از این فرصت استفاده کنید عزیزان و هر آنچه که مد نظرتونه از آسمان تا ریسمان با ما در میون بگذارید. و اما همونطور که میشد حد زد و همونطور که من دقت کردم که از دیروز تا حالا صدها اسمس شما حاکی از اینه که دلتنگ ترانه دلتنگ از محسن چاوشی هستید، بفرمایید این هم دلتنگ از محسن چاوشی.
آهای همیشه با هنوز بر بزن خبر دارین داره میسوزه قد بزن یه بار شده سراغم رو بگیریم سراغ درد و داغم رو بگیریم جای این که تشنه خونم باشیم یه بار شده دل جرمونم باشیم اما با این همه نامه ربونی قشقی به فهمی که عزیز جونی یار قشنگ دلم بیا که تنگ دلم تجهی با دل تنگی باید به جنگ دلم من از تو بی خبرم تو از همه دنیا نمیدونی بی تو پر از غم دنیا روی لبم گرفتی عشقمو خیلی دست کم گرفتی حیف نبود به جای حق شناسی این همه بی وفای ناسفاس خوب میتونم ولی بی باطنم از توی دنیا فاصل از سادل اما بازم میخوام که برگردی همون کنی این همه نامردی یار قشنگ دلم بیا که تنگ دلم تا جهی با دل تنگی باید به جنگ دلم من از تو بی خبرم تو از همه دنیا نمیدونی بی تو پر از غم دنیا یار قشنگ دلم بیا که تنگ دلم تا جهی با دل تنگی باید به جنگ دلم یار قشنگ دلم بیا که تنگی دلم تا جهی با دل تنگی باید به جنگ دلم یار قشنگ دلم بیا که تنگی دلم تا جهی با دل
دلتنگ با صدای محسن چاوشی رو میشنیدید. عزیزان با پخش این ترانه به اطلاعتون میرسونم که به 90% اسمس های شما و درخواست های شما رسماً پاسخ داده شد، چرا که آهنگ دلتنگ از محسن چاوشی رو میخواستید. عزیزان میتونید با ما مستقیماً در تماس باشید با رادیو فردا و با صبحانه با خبر. گپ و گفت خودتون رو با شماره پیامگیر ما 2420-603-87-41-50 در میان بگذارید. چشم براهیم.
این رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این بخش دوم از این صبحانه با خبره. و چه زود میگذره لحظات. کیان معنوی اینجاست، این بار نه با مشروع خبرها که با سرخط و یا خلاصه مهمترین خبرها. نخست خبرها رو بشنویم.
با درودی دوباره. نشست سران اتحادیه عرب در بغداد روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این نشست که با حضور 9 تن از سران 22 عضو کشورهای اتحادیه عرب تشکیل شد، خشونت و خونریزی در سوریه محکوم شده و از طرفین درگیر خواسته شده برای یافتن راه حل سیاسی گفتگوها را آغاز کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد، در نزدیکی سفارت ایران در آن شهر انفجاری به وقوع پیوست. به گفته یکی از مسئولان پلیس، این انفجار ناشی از شلیک خمپاره بوده و تلفات جانی در پی نداشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه وارد عربستان سعودی می شود تا در مورد بحران سوریه و وضعیت پرتنش برنامه هسته‌ای ایران با رهبران آن کشور رایزنی کند. دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای و نیز سیاست‌های مربوط به نفت و انرژی دارای تفاوت دیدگاه هستند. خبرگزاری رویتر روز پنجشنبه اعلام کرد در پی پخش ویدیوی زنان نینجا، معاونت رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد کارت خبرنگاری 11 کارمند این خبرگزاری در ایران را ضبط کرده است. به گزارش رویترز، مذاکرات با مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران بر سر این موضوع در جریان است. رویترز اعلام کرده است که در پی شکایت باشگاه زنان نینجا در کرج، اشتباه مورد اعتراض آنها را اصلاح کرده است. و به گفته مقامات امنیتی پاکستان، در حمله هوایی بامداد جمعه یک فروند هواپیمای بدون سرنشین به نقطه‌ای در وزیرستان شمالی 4 شبه نظامی کشته شدند. گزارش‌های خبری هاکی است در این حمله که به ساختمانی در مرکز خرید در منطقه میرانشاه صورت گرفته است، 2 نفر هم زخمی شدند.
ممنونم کیان، فکر کردم که سرخطا کمتر از این وقت بگیره. سپاسگزارم. 28 دقیقه دیگر کیان معنوی بازم باز خواهد گشت، اما الان وقت اون رسیده که بریم و سری بزنیم به کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزشی ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال نیجریه در تهران با تیم ملی فوتبال ایران بازی نخواهد کرد، ولی حاضر است در امارات متحده عربی به مسافه ایران برود. فدراسیون فوتبال نیجریه دعوت ایران برای یک بازی دوستانه در روز 3 فروردین ماه را پذیرفت، به شرط آنکه این بازی در امارات متحده عربی باشد. 2 سال پیش نیز تیم ملی فوتبال نیجریه با بازی در برابر ایران موافقت کرده بود، ولی چند روز مانده به مسابقه از سفر به تهران امتناع کرد. دیدار تدارکاتی ایران با نیجریه برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل است. پرونده هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 2 بازی روز پنجشنبه بسته شد. در تبریز سبای قم 3-1 از صد تیم شهرداری تبریز گذشت و در شیراز تیم سپاسی با 1 گل شاهین بوشهر را بدرقه کرد. تیم سپاسی با این پیروزی خود را تا رده 12 جدول بالا کشید. سبای قم نیز به رده 4 جدول رفت، بالاتر از نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان. در بالای جدول به ترتیب سپاهان با 55 و تیم‌های تراکتورسازی و استقلال هر کدام با 52 امتیاز اول تا سومند. در مسابقات جهانی پینگ پونگ در دورتموند آلمان، در بخش تیمی تیم پینگ پونگ مردان ایران که در گروه 2 برای کسب یکی از مقام‌های 25 تا 36 بازی می‌کرد، دیشب 3-1 از تیم هند شکست خورد. بانوان ایران هم در برابر پورتوریکو 3-1 بازی را واگذار کردند. گویا تیم بانوان ایران از نظر روحی و روانی در شرایط دلخواه نبودند. سیما لیموچی، سرمربی تیم ملی پینگ پونگ بانوان ایران:
بچه‌های ما حالا شاید نمی‌دونم، به حال آمادگیشون خیلی خوب نبود از نظر روحی روانیش، خیلی نزدیک باختن در هر حال، ولی خب در حال بازی دیگه برد و باخت همه با هم هستش دیگه در کنارم.
تیم پینگ پونگ بانوان برای کسب یکی از مقام‌های 49 تا 60 مبارزه می‌کرد. مسابقات کشتی انتخابی المپیک 2012 لندن از امروز میان 21 کشور آسیایی در قزاقستان آغاز می شود. ایران که از 14 سهمیه المپیک 7 سهمیه عقب است، ظرف امروز و فردا دنبال این 7 سهمیه خواهد بود. 4 سهمیه در کشتی فرنگی و 3 سهمیه در آزاد. فقط فینالیست های این پیکارها اجازه ورود به بازی های المپیک را دریافت می کنند. امروز مسعود اسماعیل پور و احسان لشکری آزادکاران اوزان 60 و 84 کیلوگرم روی تشک می روند. و شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ اروپا بازی های رفت خود را در مرحله 1/4 نهایی برگزار کرد که در 4 بازی 15 گل از دروازه ها گذشت. 3 بازی با نتیجه 2-1 پایان یافت. آتلتیکو مادرید در مادرید هانوفر آلمان را شکست داد. AZ آلکمار از هلند بر والنسیا اسپانیا پیروز شد و اسپورتینگ پرتغال در لیسبون متالیس خارکوف از اوکراین را پشت سر گذاشت. اما پرگلترین بازی را تیم اسپانیایی آتلتیکو بیلبائو در برابر شالکه برگزار کرد که در خاک آلمان 4-2 تیم آلمانی را در هم کوبید. با این پیروزی کار تیم اتلتیکو بیلبائو در بازی برگشت در اسپانیا آسان خواهد بود. دیدارهای برگشت لیگ اروپا 6 روز دیگر.
و یکسره بریم به سراغ خبرهای فرهنگی امروز با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی، صبح روز جمعتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم در این روز تعطیل که در عین حال با تعطیلات نوروزی هم مصادف هست، هر دید و بازدیدی که هر کسی یادش رفته یا نتونسته رو امروز انجام بده.
آقای سرکوهی، برخی از نهادهای سینماگران مستقل به حذف فیلم‌های گشت ارشاد و زندگی خصوصی از اکران نوروزی اعتراض کردند. دیروز شورای مرکزی مجمع فیلمسازان سینمای ایران در اطلاعیه‌ای از این اقدام انتقاد کرده. سوال از شما اینه که این شورا چه مواردی رو در اطلاعیه خودش مطرح کرده اصولا؟
بله، شنوندگان عزیز در جریان هستند که پس از اعتراض گروه موسوم به انصار حزب الله بر امام جمعه تهران و سایر امام جمعه ها در برخی از شهرستان ها نخست نمایش این فیلم، دو فیلم گشت ارشاد و زندگی خصوصی متوقف شد و بعد هم فشارهای زیادی به وزارت ارشاد وارد آمد و وزارت ارشاد به رغم اینکه این فیلم ها مجوز نمایش داشتن، پروانه نمایش داشتن، اعلام کرد که دو فیلم دیگه جایگزین این فیلم ها میشه، هرچند که اون دو فیلم حاضر نبودن و نمایش این دو فیلم یعنی گشت ارشاد و زندگی خصوصی در چند سینما در تهران ادامه داره ولی در شهرستان ها نمایشش متوقف شده. حالا صرف نظر از اینکه این فیلم ها فیلم های با ارزشی هستند یا صرف نظر از اینکه انتقاداتی که متوجه این فیلم ها وارد هست به این فیلم ها یا نه، اصولا اینکه یک گروهی راه بیفتن و بعد یک فیلمی رو که تمام مراحل قانونی طی کرده، تمام مجوزهای لازم رو گرفته، سانسور هم بر اون اعمال شده رو از پرده سینما ها بکشن پایین، این اتفاق بسیار بدی است و به خصوص در زمینه سینما که سرمایه گذاری بسیار بالایی هم ساخت یک فیلم لازم داره، اتفاق بسیار خطرناکه، چون از این به بعد همه میترسن و میگن که ما حتی اگر بکوشیم فیلمو مطابق معیارهای وزارت ارشاد تولید بکنیم، وزارت ارشاد هم به ما مجوز بده، یک گروهی میتونن تظاهرات بکنن و فیلم ما نمایش داده نشه و ما ضرر بکنیم. به همین دلیل سینماگران مستقل اصولا به این رویه اعتراض کردن و دیروز هم همونطور که شما گفتید شورای مرکزی مجمع فیلمسازان سینما ایران اطلاعیه صادر کرد و انتقاد کرد از این رخداد. عین جملهش اینه: قطع نظر از کیفیت فیلم ها و اینکه فیلم ساخته کدام فیلمساز است، این اتفاق اسفبار را بدعتی در سینما ایران تلقی میکنیم و اعلام میکنیم که دیگه امنیت نمایش هیچ فیلمی در آینده تامین نخواهد شد. در این اطلاعیه همچنین آمده است که ما اگر نتوانیم یک فیلمی رو که با پروانه وزارت ارشاد تولید شده نمایش بدیم، سینماگران چگونه امنیت احساس میکنند؟ و بعد هم اضافه کرده: ما ناگزیری مداخله های سیاسی را در از سینما نفی کنیم و اعلام کنیم فشارهای سیاسی بر مدیران فرهنگی و فیلمسازان کشورمان عرصه را بر آنها تنگ خواهد کرد. این توضیح را هم بدم که چند روز پیش اتحادیه تهیه کنندگان سینما ایران، انجمن سینماداران ایران و کانون پخش کنندگان فیلم ایران هم در اطلاعیه های مشابهی به این اقدام اعتراض کردند.
و ما آقای سرکوهی، تعطیلات نوروزی رو به پایانه و مسلماً نهادهای فرهنگی هم فعال خواهند شد. از جمله 3 دو سالانه در بهار امسال قراره که برگزار بشه. از این دو سالانه ها چه خبرهایی برای ما دارید؟
بله، امیدواریم که بعده وزارت ارشاد عملی بشه و دو سالانه های خوشنویسی، عکس و کاریکاتور در بهار امسال برگزار بشه. 12 دو سالانه ملی عکس ایران در دو بخش عکاسی نوآورانه و آزاد قرار است در اردیبهشت ماه برگزار بشه در تهران و یزد. 2 دو سالانه بین المللی خوشنویسی ایران قرار است در اردیبهشت و خرداد ماه در قزوین برگزار بشه. و 3 دو سالانه بین المللی کاریکاتور ایران که قبلا به تعویق افتاده بود، قرار بود در سال گذشته برگزار بشه و برگزار نشده بود، قرار است که این هم در بهار امسال برگزار بشه.
نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در گالری هیلدبراند در کشور سوئیس فردا افتتاح میشه و چه نوع آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
گالری هلبراند که در زوریخ هست در کشور سوئیس، از فردا 3 نمایشگاه از هنرمندان ایرانی رو پی در پی برگزار خواهد کرد. فردا نمایشگاه با آثار رضا درخشانی با عنوان هر روز هر شب شروع خواهد شد که تا خرداد ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم با عنوان نسل دیگر کالیگرافی ایران از 17 خرداد ماه آغاز خواهد شد و نمایشگاه سوم با عنوان جلوه میناتور در هنر معاصر از اول شهریور ماه آغاز خواهد شد. امیدواریم که هنرمندان ایرانی که 13 هنرمند ایرانی در این نمایشگاه شرکت دارند بتونند بازارهای جهانی رو جذب کنند.
سپاسگزارم آقای سرکویی. فردا با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا صبح یکشنبه، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم موفق باشید.
خب دوستان، همه جور خبری رو شنیدیم، حالا مونده خبرهای دنیای موسیقی. اجازه بدید با علی ناظمی همراه بشیم و خبرهای دنیای موسیقی رو از او بشنویم. صبح بخیر علی.
سلام الهه، صبحت بخیر. امیدوارم که صبح تو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، روزای جمعه مروری داریم به آنچه که در هفته‌ای که گذشت در دنیای موسیقی، البته موسیقی ایران، اتفاق افتاده. در این چند روز موسیقی ایران تحت تاثیر نوروز بوده و آهنگای تازه‌ای هم به وسیله خواننده‌های پاپ منتشر شده که در سریال‌های نوروزی و در شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران پخش شده. از اونها برامون بگو.
ما تو این هفته از هنرمندای پاپ مختلفی آهنگ پخش کردیم، از جمله از احسان خواجه امیری و محسن چاوشی که در بین خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی از پرطرفدارترین ها هستند و اونها برای سریال های تلویزیونی ایرانی آهنگ خونده بودند، آهنگ های نوروزی، و اینها در برنامه صبحانه با خبر پخش شد. اما میتونیم حالا راجع به کسایی صحبت کنیم که کمتر نام و نشانی دارن و تازه واردن در موسیقی پاپ ایرانی، مثلا کسی مثل محسن نشاستگر، خواننده پاپی که تازه آلبوم جدید داده و هم برای نوروز خونده آهنگی به نام هفت سین صورتی و این آهنگ میتونه یکی از آهنگهای نوروزی امسال باشه و بهش گوش میدیم.
اسفند رو آتیش احساسم تا با تو فروردین رو بشناسم، ساعت درست رو سال تفینه، با لبخند تو تکمیله، حس من با عشق تو کوکه، قلب من بی تو متروکه، حال من با تو خیلی خوبه خوبه.
علی، کنسرت که زیاد بوده و زیاد هم در مورد کنسرت های مختلف حرف زدیم، اما به نظرم هنوز هم جا داره، چرا که به همشون نپرداختیم.
درسته، توی هفته راجع به کنسرت های موسیقی مختلف از سبک های مختلف حرف زدیم، مثلا از موسیقی پاپ، از اجرای کسانی چون رحیم شهریاری که در تبریز به روی صحنه رفت، احسان خواجه امیری که در چالوس و رشت به روی صحنه رفت، و البته از اجراهای موسیقی فاخر ایرانی از جمله به داه نوازی حسین علیزاده و پژمان حدادی بیرون از ایران در شهر لیون فرانسه حرف زدیم. همینجوره راجع به همه اجراهایی که خیلی متنوع و گسترده بود حرف زدیم، ولی باید بگم که همچنان اجراهای نوروزی ادامه داره. به طور مثال فرزاد فرزین خواننده پاپ امروز در کیش اجرا میکنه، اجراش رو فردا هم در این جزیره ادامه میده. البته ناگفته نمونه که پس فردا تو همین جزیره رضا یزدانی خواننده پاپ راک ایرانی به روی صحنه میره. مثل رضا یزدانی هم بردیم و در جنوب ایران به روی صحنه میره. خوبه که آهنگی به نام شما رو از رضا یزدانی گوش بدیم.
مثل قدیم با هم دیگه بریم، شما دلم گرفته راضیم به این خیالای محال، منو ببر تا آخره جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونیه خیس اتوبوس، ببرم تا جای پات رو ماسه داغ متلغو، ببرم تا آخرین دلهاره نگاه آهو، ببرم منو ببر تا گم شدن تو اون چشای بیقرار، تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار.
خب حالا از کنسرت های نوروزی زیاد گفتیم، یادمون نره که به آلبوم های جدید بپردازیم. در این هفته چه آلبوم های تازه‌ای به بازار عرضه شده؟
آدم میتونه نگران بشه که تو این همه پرخبری از موسیقی های مختلف، از آهنگ های مختلف و از اجراهای مختلف، ممکنه خیلی یادشون بره و بحث فرصت خیلی خوبی هم نیست برای اون کسی که میخواد آلبوم جدید بدن، چون که هفته قبل از عید میتونه فرصت خوبی باشه، مردم خرید عید میکنن و میتونه تو سبد خرید عیدشون آثار موسیقی و فرهنگی هم بگنجه. ولی عبدالحسین مختابات از جمله کسایی که تو این هفته آلبوم داده، اسم آلبومش هم هست سایه جان، آلبومی که خود عبدالحسین مختابات همه کاراشو کرده، یعنی اینکه آهنگسازی کرده و اون قبلا تلاش میکرد که ملودی های بعض از کاراش رو بسازه و تک و توک هم آهنگسازی کرده بود، اما آلبوم جدیدش این تفاوت رو با بقیه آلبوماش داره که همه آهنگ ها رو از ابتدا تا انتها خودش ساخته.
انتخابیت برای شنوندگان خوب ما امروز چه هست؟
در این روزهای بهاری، روزهایی که خیلی وقت نیست از نوروز گذشته، یک آهنگ بهاری رو گوش بدیم، آهنگ از الهه به اسم نوبر بهار. الهه خواننده قدیمی، کسی که صداش همچنان ماندگار بعد از سالها از مرگش، از بزرگان موسیقی ایران محسوب میشه، همچنان آهنگهای ماندگارش هم زمزمه لب همه نسل‌هاست و هیچ وقت هم فراموش نمیشه.
پس علی تا شنوندگان خوب ما به ترانه نوبر بهار با صدای الهه گوش میکنن، من هم با تو تا فردا و صبحانه با خبر روز شنبه خداحافظی میکنم.
الهه روزت خوش، همچنین جمعه خیلی خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنن.
دل بر من عشق به کار برده، نوبر بهار را برده، مستی با اون چشم خما را برده، نوبر بهار را برده، چشم
Oh,
بعد در ادامه گپ‌های نوروزی با هنرمندان، همکار ما شهرام میریان این بار با هوشنگ توزی، بازیگر نمایشنامه نویس و کارگردان گفتگو کرده. آقای توزی در این گپ نوروزی با اشاره به بازی در یک فیلم هالیوودی از کارهای تئاتری خودش در سال گذشته و امسال هم گفته است. بشنویم.
آقای هوشنگ توزی، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان، در آغاز این گپ نوروزی سال نوی 91 خورشیدی رو به شما تبریک و شاد باش می.
منم نوروز باستانی 1391 رو خدمت شنوندگان رادیو فردا و تک تک فارسی زبانان جهان در هر جای دنیا هستن تبریک میگم و سالی پر از سلامتی آرزو میکنم.
آقای هوشنگ توزی، شما در سال 90 خورشیدی ضمن ادامه گشت‌های هنری تئاتری خودتون یک فیلم هم بازی کردین.
من همچنان در چمدان‌های هنریم به این ورانور دنیا رفتم تا پیامی از عشق برای هموطنان عزیزمون در گوش و کنار جهان ببرم. نمایشی داشتیم به نام یک ایرانی تصادفاً در بهشت که این رو به تور جهانی بردیم و ضمن یکی از نمایش‌های قبلی من به نام سرار بزرگ باز مجدداً این روی صحنه رفت. در واقع این دو نمایش در هم بر خورده بودن و اجرا می شدن. در این حال فیلمی به نام آرگو که آقای بن افلک کارگردانی می کنم و خودشون هم نقش اولش رو بازی می کنم، منم یه نقش کلیدی در اون کار دارم که این کار تمام شده و فکر می کنم سپتامبر روی صحنه میاد. البته لفظ فیلم هالیوودی زیاد منو خوشحال نمی کنه، به کار من در همون چمدانهای تئاتری خود من خلاصه میشه.
آقای هوشنگ توزی، شما صحبت از بازی در فیلم آرگو کردین، ممکنه راجع به نقشتون و اصولا همین فیلم یک توضیحات بیشتری بدین؟
متاسفانه آقای شهرام میریان، موقعی که اینها این فیلم ها رو درست میکنن به ما میگن که شما حق ندارید راجع به ویژگی های این فیلم صحبت بکنید، ولی میتونم فقط همینقدر بهتون بگم که این فیلم باز ساخت یک فیلم دیگری است که قبلا ساخته شد به نام بر فراز بالهای عقاب که بتلن کسر بازی میکرد. مربوط میشه به یک داستانی در 1979 یا 1957. 6 دیپلمات آمریکایی خودشون به جای 6 دیپلمات کانادایی جا میزنن و از ایران فرار میکنن. میرن. یک قصه واقعیه، ولی به هر حال این فیلم سپتامبر داره میاد روی صحنه و خود منم میرم که شاهدش باشم.
آقای هوشنگ توزی، علاوه بر شما آیا دیگر بازیگران ایرانی هم در این فیلم ظاهر شدن؟
تا اونجا که من میدونم تعداد کاراکترهای ایرانی در اون فیلم زیاد نیست. هستن، بیشتر در تظاهرات هستن. تا اونجا که من میدونم دو سه تا کاراکتر هست، البته اینا نقشا کوچیکه.
خب از این فیلم که بگذریم، آقای هوشنگ توزی، میپرزیم به عشق شما که تئاتر و صحنه تئاتر است. در سال 91 خورشیدی چه برنامه‌هایی رو پیش رو داریم؟
در سال 91 خورشیدی امیدواریم که خورشید در بیاد هر روز دو زندگی و کار ما. دو تا طرح وجود داره در تئاتر که در حال نوشتنشونم. یه مقدار از اینا در 1390 نوشته شده که داره ادامه پیدا میکنه به 1391. یکیش یک وان من شو که درد دلهای خود منه با تماشاگر مستقیم، و نمایش دیگری است که می‌نویسم که با شوره به روی صحنه بریم. اسمشون رو متاسفانه هنوز نمیتونم بگم، ولی یکی دو تا اسم به نام نسلی که ما بودیم، نسل سوخته، و دیگری به نام مهمانی. اینا دارم روش کار میکنم. با اینکه من در ابتدای این مصاحبه شما گفتم تئاتر خانه من است، ولی یک فیلمنامه‌ای رو نوشتم و منتظر یک اسپانسر یا تهیه کننده ای هستم که این فیلمو جلوی دوربین ببرم و برای اولین بار یه فیلم سینمایی رو بسازم که امیدوارم این اتفاق بیفته و از خودم یادگاری بذارم.
به هر حال ما هم آرزو میکنیم که حتما این اتفاق هنری بیفته. آقای هوشنگ توزی، و اگر فیلم جدایی نادر از سیمین رو دیدید، خواستم نظر شما رو جویا بشم و همینطور اسکاری که نصیب اسخر فرهادی کرد.
من این فیلم رو بسیار دوست دارم. این بهترین فیلم تاریخ سینما ایران نیست، ولی یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما ایرانه. یکی از بهترین فیلم های خود این کارگردانه که 4 تا فیلمش رو من دیدم. بسیار فیلمو دوست میدارم. بسیار این فیلم ساده است، بسیار حرف میزنه با آدم ها. این فیلم قبل از اینکه به گرفتن این جوایز برسه، من این فیلمو دیدم و بسیار ازش لذت بردم. تصور میکنم یکی از مسئولانه ترین سوژه هایی است که یک هنرمند سینما میتونه انتخاب بکنه و یکی از سیاسی ترین و اجتماعی ترین فیلم های سینمای امروز ایرانه. من فکر میکنم این اسکار بسیار حقشه، چون بقیه فیلم ها رو هم دیدم. بسیاری از ما بقیه فیلم ها رو ندیدیم. این فیلم در رقابت با اون فیلم ها شایستگی برنده شدن رو داشت. بنابراین براش آرزوی موفقیت میکنم.
ما همینطور برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. آقای هوشنگ توزی،
و نوبت میرسه به ترانه بهاره با صدای مهرشاد، یک ترانه شاد شاد.
عشق همیشه شادی میاره، اونی که از همه عشق ترینه، تنش برگ گله تازه تر از فصل بهار.
ترانه بهاره با صدای مهرشاد رو میشنوید.
خزون شهر ما با تو بهار.